بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صدوق ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن باب ویه قومی معروف به صدوق که مقبرشون در ویه هست ابن صدوق، آثار فراوانی و مهمی زیادیشون داشتن. شرح حال مختصری هم اول من لایحضر از ایشون آوردن، خیلی عجیب هست. من خواستم مدکین کتاب رو ببینم، مراجعه کردم، کتاب های خیلی فراوانیشون داشته، حتی گفته شده که حدود 200 جلد کتابشون داشته و بسیاریش از بین رفته. مرحوم شیخ طوسی در فهرستشون اسامی 40 تو کتابشون رو ذکر کرده. روحن بعضی ها چه عمرهای پربرکتی دارن، 80 سال هم بیشتر عمر نداشتن در سنه، به سر در سن 80 سالگی فوت شدن. در سال 381. حالا در هر صورت در بین تألیفات ایشون یک کتاب هست به نام کمال الدین و تمام النعمه که معروف به اکمال الدین و اتمام النعمه است. معلوم است که این اسم رو هم از آیه شریفه گرفتن دیگه. در آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، ایشون اسم این کتابشون رو از این آیه شریفه گرفتن. در این کتاب، این کتاب اصولا اختصاص داره به مسائل مربوط به حضرت بقیت الله عجل الله تعالی و فرج شریف و روایات ایشون و توقیات ایشون. در این کتاب اکمال الدین یا کمال الدین و تمام النعمه، این روایتی که الان میخواییم بخونیم که یکی از توقیات ایشون هست، در این از این کتاب نقل شده. سند این روایت ظاهرا سند خوبیه، گرچه بعضی تردید کردن در باره یکی از آقایانی که توی این سند هستند، نام عرض کنم که اسحاق ابن یعقوب. اسحاق ابن یعقوب توی این سند، این توقیعی که الان میخواییم بخونیم هست، بعضی ها مثلا گفتن ضعیفه، ولی من هم به جامع الروات مراجعه کردم، هم به مجمع فهرست آیت الله خویی، هر دوشون تدلیل میکنن از آقای اسحاق ابن یعقوب. این عبارت رو لطف کنید در کتاب الغیبه به شیخ طوسی رحمت الله علیه، که من از جامع الروات اردبیلی نقل میکنم. اخبرنی جماعتون محمد ابن قودوی و ابی غالب از ضراری و غیره ما عن محمد ابن یعقوب الکلینی عن اسحاق ابن یعقوب قال سألت محمد ابن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت يا أشكلت مو أشكلت شاید مناسب تر باشه فوردت توقيع به خطهی به خط مولانا صاحب دار علیه السلام، اما ما سألت عنه ارشدک الله و ثبتک من امر المنکرین. این غیر از یک کمی تفاوت میکنه با اون توقیعی که الان ما میخواییم ازش استفاده کنیم برای بحثمون. من امر المنکرین لی، چون اینو من از جامع روات نقل میکنم در ارتباط با اسحاق ابن یعقوب، اما ما سألت عن ارشدک الله و ثبتک عن امر المنکرین لی من اهل بیتنا و بنی عمنا. حضرت بقیت الله نوشتن فعلم انه ليس بين الله عز وجل و بين احد غرابه، من انكرني فليس مني، سبيله سبيل ابن نوح الى ان قال تل اخر. و اكثر الدعاء بتعجيل الفرج، یعنی حضرت در اون طور دارم این نزاله که فرجکم و السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب و علا من اتبع الهدا. بعد ایشون میگن این عبارت که السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب و علا من اتبع الهدا قد یستفاد من تزمنه علو و رتبته ای لعجل علو و رتبته للأهل فتدبر. خب حالا این تعبیر یک رجالی معروف رجال معتبر درباره اسحاق ابن یعقوب که اسحاق ابن یعقوب آدمی بوده که حضرت سلام براش فرستادند. البته در این فهرست جامع روات آیت الله خویی رحمت الله علیه خیلی مختصر فقط ذکر کردن که مرویانش کیه و راویش کیه. در موجم رجال حدیث آیت الله خویی داره اسحاق ابن یعقوب روا عن محمد ابن عثمان العمری رضی الله عنه و روا عنه محمد ابن یعقوب الکلینی. مروی عنهش رو و راویش رو فقط نقل کردن. و ذکر فی توقیعات الوارده عن القائم اجل الله تعالی فرجه شریف. خب این یه نکته که سند این توقیعی که الان میخوایم بخونیم به دلیل حضور اسحاق ابن یعقوب در این سند اشکالی نداره، گرچه بعضی ها گفتن. چرا؟ برای این که خب این دو رجالی بزرگ معروف معمولا ما بهش تکیه میکنیم تأیید کردن، گفتنیم دلیل بر حالا غیر از تأیید اونها وقتی در یکی از توقیعات سلام براش رسوندن معلومه که اونم معتبری بوده که سلام بهش رسوندن. عرض کنم که حالا اون توقیعی که مورد بحث ما هست، درسته که در این کتاب اکمال الدین توقیعات حضرت رو جمع‌آوری کرده است مرحوم صدوق رضوان الله علیه و همینطور روایاتی که مربوط به ایشون هست در این کتاب جمع‌آوری شده. کتاب‌های متعددی ایشون داشته که تا رقم 200 گفتن، ولی 40 داشت رو شیخ در فهرست نقل کردن. حالا اون که مورد بحث ما هست فعلا این توقیعه که امام نقل میکنن فی کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه. اصل کتاب اسمش کمال الدین و کمال النعمه است که از آیه گرفته شده. سند همینه، ان محمد ابن محمد ابن اسام، ان محمد ابن یعقوب، ان اسحاق ابن یعقوب قال سألت محمد ابن عثمان الامری ان یوسر علی کتابن، که بقیهش بعد میخونم. این سند رو ملاحظه میکنید، محمد ابن محمد ابن اسام منقول عنه مرحوم کلینی هست و درباره او هم گفتن که آدم معتبریه. باز من از همین جامع الروات نقل میکنم، محمد ابن محمد ابن اسام، ایشون هم کلینی هست فامیلش، و ما کان فی محمد ابن یعقوب الکلینی فقط رویت او ان محمد ابن محمد ابن اسام الکلینی، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی که کافی و از ایشونه، چند تا کتاب از ایشونه، از این آقای محمد ابن یعقوب محمد ابن اسام گرفتن. و کذالک جمیع و کتاب کافی فقط رویته ان فی مشیخته. به هر حال محمد ابن محمد ابن اسام مروی و عنه محمد ابن یعقوب، بعدش هم که محمد ابن یعقوب صاحب کتاب کافی، از اسحاق ابن عمار که عرض کردم در اون توقیع امام معصوم سلام الله علیه عجل الله تعالی فرجه شریف سلام بشنسندن و از این سلام استفاده کردم که معتبره. و تعجب میکنم که مشی این کتاب که دست منه اظهار کردن که به خاطر حضور این آقای اسحاق ابن یعقوب سند مثلا فیه مالای اخباب. نه، سند اشکالی نداره، پس سندش از نظر سند کاملا معتبره و قابل اتکا و اعتماده، معروف هم هست، دیگرانم علما هم قبول دارن. خب این آقا میگوید که محمد ابن یعقوب قال سألت محمد ابن عثمان الامری. آقای محمد ابن عثمان امری یکی از نواب اربعه زمان غیبت سقرای حضرت بقیت الله هست. همطور که میدونید در غیبت هم دو تا غیبت داریم، یکی خب که غیبت سقرا، که غیبت کبرا. الان ما در زمان غیبت کبرا هستیم. در غیبت سقرا اصطلاحا هم این سقرا و کبرا به خاطر همینه که در دوره غیبت سقرا، این دوتا نکتر هم بدونیم خوبه، دوره غیبت صغرا از فاصله 260 هجری تا 329 هجری دوره غیبت صغرا بوده. اولین نماینده حضرت بقیت الله را هم حضرت عسکری معرفی کردن، امام حسن عسکری سلام الله علیه. این چهار نفر هم معروفه تو کتاب های جدیمون، همه میشناسیم، بارها بحث شده. ابو عمرو عثمان ابن سعید ابن عمرو الامری که میشون هستن، ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سموری، چون اولی رو امام عسکری علیه السلام بر اساس نقل جامع الروات ایشون معرفی کردن که نائب حضرت هست، یعنی حضرت رو در، نه این که در زمان حضور حضرت عسکری او هم امام بوده، ولی حضرت بقیت الله جل تعالی فرجه شریف این آقا حضرت عسکری نشانش دادن، رفت آمد دارن و گفتن ایشون اصطلاح نماینده امام باشه و رابط بوده و این نماینده چیزهایی رو به اصطلاح از شیعیان حتی در زمان حضرت عسکری نوشته اگر بوده می برده، جوابش می آورده. ولی امامت بعد از رحلت حضرت عسکری هست و این نائب دوم رو نائب اول معرفی کرده، نائب سوم رو هم نائب دوم معرفی کرده و همینطور تا چهار نفر. محمد ابن سموری دیگه بعد حضرتش فرمودن که بعد از تو یه کسی نمیتونه واسطه باشه و دوران غیبت رسیده و اون طوری که حضرت فرمودن کسی منکر من نباید بشه و سبیل منکرین سبیل ابن نوح هست، برای فرج دعا کنید، یعنی خود حضرت فرمودن برای فرج دعا زیاد بکنید که فرج شما در این هست، بر اساس این توقیه که اینجا هست. خب از سند که بگذاریم، مسئله به این شکله که نامه‌ای نوشته است محمد ابن یعقوب و به وسیله محمد ابن عثمان برده سوال خدمت حضرت. سألت فیه عن مسائل اشکلت علیه، در اونی که قبلا خوندم این علیه را نداشته ولی این درست تره، اشکلت علیه فوردت توقی به خط مولانا صاحب الزمان علیه السلام، در اون توقی داشت به خط مولانا صاحبت دار. حالا توقیات متعدد تو این کتاب جمع‌آوری شده، این کتاب اصلا مخصوص کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه، مخصوص توقیات و البته من ندارم این کتاب رو، علل قاعده کتاب مهمی باید باشه، از کتاب‌های بسیار جامع روایات زیادی هست، در چون میگه کل طور که نقل میکنن کل روایات مربوطه به حضرت رو این تو این کتاب مرحوم صدوق جمع آوری کردند. خب حالا این آقای عثمان عمری نامه محمد ابن یعقوب رو برده از خدمت حضرت مولانا صاحب الزمان علیه السلام. حضرت فرمودن اما ما سألت عنه ارشدک الله و ثبتک، ارشدک الله و ثبتک. این ثبتک من دیدم یکی از دعاست خیلی نکته جالبی بود، میگفت این همون عاقبت به خیری رو میگه و در دو سه جا بیشتر نیست که امام معصوم از این دعا استفاده کردن، ثبتک. یعنی خیلی ها هستن که خب تو زندگی خوب هم هستن، خوب زندگی میکنن، اما در پایان زندگی میلغزن و با اصطلاح متجددین امروزی از قطار پیاده میشن. این ثبتک یک دعای مهمی است که یعنی خدا تو رو ثابت بداره بر این راهی که هستی، چون ثابت موندن بر این راه تا لحظه آخر مسئله مهمی است. در این توقی امام علیه السلام در جواب عمری و جواب محمد ابن یعقوب در دعاشون فرمودن ارشدک الله و ثبتک، دعای تثبیت کردن، یعنی خدا تا پایان عمرت مثلا در خط صحیح باشیم. الان قال، معلوم میشه مطالب دیگری هم حضرت فرمودن تا رسیده است به این جمله که فرمودن، همین جمله معروفه: و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. و اما محمد ابن عثمان الامری فرضی الله عنه و عن ابیه فانه ثقتی کتابه کتابی. خب هم مقام عثمان امری که واسطه بوده و نائب حضرت بوده تثبیت میشه که خود حضرت تاییدش کردن، فرمودن ثقتی و کتابه کتابی و رضی الله عنه، و نسبت به محمد ابن یعقوب هم فرمودن که ارشدک الله و ثبتک. اما بحث اصلی درباره معنی این جمله است که اما الحوادث الواقعه فرجعوا الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این حجتی علیکم معناش چیه؟ یعنی اگر یک روایتی را خوندن یا یک حکمی را، یک فتوایی را دادن، این فتوا حجت است و بس یا نه حجت بر شما هستند؟ کسانی که روات احادیث ما هستند، حالا اون خصوصیات دیگه که در مقوله عمر بن حنظله بعد خواهد آمد انشاءالله در آینده، در این توقی کاری به خصوصیات دیگه نداریم، در این توقی داره که روات احادیث ما حجت خدا هستند و من هم حجت بر شما هستم یا حجت بر اونها هستم. انا حجت الله، من حجت الله هستم و این روات احادیث هم حجت الله هستم. تقریب استدلال اونطور که امام رضوان الله علیه، امام راحل رضوان الله علیه استدلال میکنن، رو کلمه حجت است. میگن علی علیه السلام حجت است. یعنی چی؟ ما تو اذانم گاهی میگیم اشهد ان علی حجت الله. علی حجت الله هست یعنی چی؟ یعنی فقط روایاتش معتبره یا اگر دستور و فرمان و عزل و نصب هم داشت حجته، یا به قول ماها حجت است یعنی فعلش، قولش، تقریرش، همه چیزش حجته. یعنی اگر فرمان جنگ داد حجته، اگر فرمان صلح داد حجته، اگر کسی را در سمتی نصب کرد حجته، اگر کسی را از سمتی عزل کرد حجته. تا وقتی که امیرالمومنین سلام الله علیه مالک اشتر رو نصب نکردن و به باقیش گذاشتن روی نصب قبلی حجت، وقتی عزلش کردن از اون رو بعد دیگه هیچ حجتی نداره. وقتی حضرت برای مالک اشتر یک فرمان نوشتن، فرمان حجته. یعنی کارهای مالک اشتر در اداره کشور مصر حجته. با این کلمه حجت استفاده میکنن که فعل، و همینطور هم هست دیگه، ما در علم اصول همین رو مکرر خوندیم که امام معصوم سلام الله علیه فعلش، قولش، تقریرش حجته. یعنی هر کاری که میکنن اون کار برای ما دلیل بر اینه که اون کار جایزه. اگر در محضر او کاری انجام گرفت و او نفی نفرمود، معلوم می شود اون کار جایزه، که اینو بهش میگیم تقریر، یعنی در حقیقت معلوم می شود اگر جایز نبود در حضور امام باعث می فرمود که این کار رو نکن، چنانچه در بعضی جاها به طرف گفتن این کار رو نکن، ولی در جایی که نگفتن و اون کار در حضورشون انجام گرفت حجته. فعل و قول و تقریر حجته، و حجیت به معنای مسئولیت در اخذ و اعطای اموال هم حجته، چنانچه امیرالمومنین سلام الله علیه در اخذ و اعطای اموال، زکوات، اخماس، خراجات، ضرائب، عرض کنم که و همچنین و به عبارت اخرى تصرف در کل شؤون مسلمین که از جمله عدل و نصب در فرماندهی‌های نظامی، عدل و نصب در محیط‌های اداری، کسی را برای والی یک ایالتی قرار بدن، کسی را برای قضاوت کسی را نصب کنن، برای حکومت کسی را نصب کنن یا عدل بکنن، اینا همش حجته. و وقتی معنی حجت اطلاق داره و همه اینها رو میگیره، فقیه حجته، نه یعنی فقط فتواش حجته و نه یعنی فقط فقیه مسئله گو هست، حجت الله. غیر از این که امین الله هست یا مثلا حسن الله هست، اونها رو نمیخوایم استفاده کنیم، فعلا میخوایم از استدلال کلمه حجت استفاده کنیم. یعنی لولا این که فقها سور البلاد هستن، حسن البلاد هستن، امین الاسلام هستن، حجت الله علیکم هستن. حجت الله علیکم هستن یعنی چه؟ یعنی فقط یه کتابی رو بنویسن یا یه مسئله‌ای رو بنویسن، یا به قول ایشون یه کتابی رو، یه تقریری برش بنویسن، چند تا کتاب رو اضافه بکنن به کتابخانه و کتاب‌های زیادی رو بنویسن و بس، هیچ کاری نکنن در امور مسلمین، هیچ دخالتی نکنن. این حجت الله هست یا نه؟ اگر در امور مسلمین دخالت کرد، این یعنی طرف رو شلاق بهش بزنن، اگر زنا کرد، اگر انحراف جنسی پیدا کرد، اگر تردید پیدا کرد و مرتد شد، اگر به اصطلاح سرقت کرد و هر نوع تجاوزی کرد، مجازات باید بشد، و این مجازات طبق مجازات اسلامی اگر باشه اون حجت اللهه. ولی اگر یک کسی بخواد هر جوری دلش میخواد مجازات بکنه، دیروز توضیح دادم فل جمله، اون حجیت نداره. مگه ما به سلیقه خودمون میتونیم بگیم که جزای این کار زندان ها شلوغه مثلا تبدیل به اموال بکنیم؟ نه، حکمش زندانه. یو قتلو و یو سلبو و تو قتل عیده مرسلو من خلاف، این سه کار رو یکیشو بیشتر قاضی نمیتونه بگیره، در اختیار قاضیه. حالا اگر بگد من یک کار دیگه میخوام بکنم، میخوام غیر از تبعید و غیر از قتل و غیر از مثلا قطع من خلاف، قطع من خلاف یعنی از چپ و راست، از دست و پاشی که از دستش، از پاش یا چپ و راست به اصطلاح قطع بکنه، که نو در باب قضا مفصل بحث کردیم از آیه انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله. نه، وقتی حجت الله هست که کلیه احکام الله رو عمل بکنه و اجرا بکنه و بیان بکنه و اجرا بکنه، و هاکذا کلیه عقاید اسلام رو. حالا اگر بیاد درباره عقاید اسلام، که متاسفانه تو حوزه گاهی ما گرفتار این مسئله هستیم که اصطلاحا بهش میگن این عرفان‌های کاذب، که گاهی بعضیا اشخاصی رو گمراه میکنن، یه چیزایی هم میگن و بعدم کم کم در دکونی باز میکنن، و گاهی هم چند تا طلبه بنده خدا مبتدی یا مستضعف، من باید تعبیر بکنم، یه درد و کنی باز میکنن و بعدم جوری میشه که دیگه نمیشه باش حرف زد. چرا؟ برای اینکه تو فلان مسجد نماز میخونه، فلان طلبه مثلا میاد پشت سرش چیز میکنه، الان گرفتارش هستیم. ما به دادگاه ویژه گفتیم بالاخره ببینید این پرونده چیه، به ما قول دادن که برسن بهش، ببینن انحراف اعتقادی داره، اعتقادات اسلام رو باید حفظ کرد. مگه هر کس میتونه به نظر خودش مثلا عرفان بگه یا عرفانهای اعتقادی رو بگه، ریاضت بگه؟ امیرالمومنین سلام الله علیه رئیس العرفا هستن ولی هیچ وقت این کارا رو نکردن. رئیس العرفا هستن یا عرفان اصولا مال امیرالمومنین سلام الله علیه است، در وسط میدان جنگ است و عارف هم هست و رئیس العرفا هم هست، و یا نه اصلا کنار نشسته است، از حکومت هم رفته کنار به دلیل اینکه اساس اسلام رو باید حفظ بکند به خاطر شرایط استثنایی که پیش اومده، و گاهی هم به حکومت میگه که این کارت اشتباهه، اون کارت اشتباهه، این کارت درسته، این کارت چنین و چنانه. نه، من گاهی تعبیر کردم قهر با حکومت نمیکنه، با حکومت آشناست، حکومت رو حفظ میکنه در 24 سال. در این حال روزا هم میره نخلستان مثلا یا میره دنبال کار کشاورزی و زندگیشو از اون راه اداره میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه حجت الله هست که ما در نماز همگاهی میگیم علیون حجت الله. حالا یک فقیهی اگر، من تعبیرات امام رو دارم میگم، امام راحل رو، فقط اکتفا بکنه به بیان حکم الله، بله در بیان حکم الله هم حجته، بیانش حجته، فتواش برای خودش حجته، برای مقلدینش هم حجته، اما فقط همین یا نه؟ حالا با اخذ وجوهات هم بسیار خوب، اخذ خمس هم بسیار خوب. حالا بعد میرسیم، من میارم انشالله عبارت متن امام رو میارم در آخر کتاب بی درباره وجوهات که حدودی داره، گرفتن وجوهات حساب کتابی هم داره، گرفتن وجوهات و رسوندن به مصارف در اونجاهای که مصارف ذکر شده، مثل همین آیه خمس و آیه زکات که مصارف معین شده اخذ اعطاش درسته، ولی در مثل انفال که انفال کلن در اختیار ولی امره و ولی امر باید در مصالح مسلمین خرج بکنه و انفال هم بیشترین عوامله، خوشبختانه امروز در حاکمیت اسلام ما هستیم و رئیس حکومت ما یکی از فقهای بزرگ و یکی از مراجع بزرگ و فقهای بزرگ هستند، در راجع به انفال مقرراتی گذاشتن و حتی میدونید لابد شنیده توی ستاد اجرایی اموال مقام رهبری یه تشکیلات جدایی به نام حسابرسی گذاشتن که من شنیدم دقیق ترین حسابرسی ها رو اونجا دارن، یعنی حتی دیوان محاسباتی که در نظام حکومتی دیوان محاسبات بودجه کشور رو بررسی میکنه، و یکی از آقایون برای من میگفت که تشکیلات رسیدگی به محاسبات ستاد اجرایی رهبری در اخذ و اعطا، چون اموال زیادی، اموال وارث من لا وارث له ولی امره، کل انفال در اختیار ولی امره، اموال کسانی که فرار کردن از کشور و رفتن و پناه بردن به کشور کفر، خود به خود همه اموالش مال ولی امره مطابق قوانین اسلامی، همه این اموال در اختیار ولی امره. خب ولی امر در مصرف رسوندن چجوری مصرف میکنن؟ غیر از این که اختیار با ایشونه و اختیارات داره، در زکات و خمس ذکر شده مصارف، ولی در بقیه مصالح مسلمینه و مصالح مسلمین به تشخیص ولی امره. حالا من این که اینجا نشستم قم و تو خونه میام اینجا خدمت شما با هم یه مباحثه طلبگی میکنیم، چه میدونیم در نیجریه مسلمان را چه کار میکنن؟ چه میدونیم در مثلا کشورهایی که الان جنگ هست و با مسلمان ها چه بلایی سر مسلمان ها آوردن؟ واقعا این عکسی که اخیرا گرفتن و به دنیا نشون دادن وجدان همه دنیا رو ناراحت کرد که دختر 7-8 ساله از گرسنگی مرده بود و جنازش رو مادرش در دست گرفته بود که فقط از گرسنگی مرده بود. چرا؟ به خاطر جنگی که عرض کنم که آقایون سعودی ها با ائتلافی که با دشمن اسلام بستن، یعنی با اسرائیلی ها، نسبت به جنگی که در کشور اسلامی دارن
یمن
و محدود کردن از غذا و دارو که به مردم، حتی مؤسسات جهانی که مسئول هستن در اینجور موارد که اگر جنگ هست غذا و دارو رو برسانن نمیگذارن و نگذاشتن، از گرسنگی بچه ها باید بمیرن و وجدان اینا هیچی نمیگن. اینجاها ولی یه امر مسلمین میتونه کمک بکنه یا نمیتونه کمک بکنه، باید کمک بکنه یا باید کنه، من نمیتونم تشخیص بدم. من اینجا هستم، فقط از خونمون تا اینجا خبر دارم و جای دیگه خبر ندارم. اما ولی امر مسلمین میبایست از همه مصالح مسلمین اطلاع داشته باشه و انفال رو در مصالح مسلمین خرج بکنه، نه در مصالحی که به اصطلاح ذکر شده است. اونا مال منابع ذکر شده، مصالح هم ذکر شده، مصارف هم ذکر شده. در قانون بودجه معمولا سالانه، خب یکی از وظایفی که دولت ها دارن همین قانون بودجه است و یکی از وظایفی که شورا نگهبان هم داره همین مسئله است دیگه. منابع و مصارف رو ذکر میکنن، بعد هم میگن اینقدر کم داریم، اینقدر درآمد داریم، اینقدر مصرف داریم، از اینجا باید در بیاریم، به اینجا باید مصرف بکنیم. وقت دیوان محاسبات هم باید برسه ببینه هم در درآمد درست درآمد داشتن یا زور به مردم گفتن، در مالیات زیادی گرفتن یا اندازه گرفتن. در مالیات اصلا به خودمونی ها خیلی بخشیدن ولی به غریبه ها خیلی فشار بردن، مثلا ظلم کردن یا نکردن. دیوان محاسبات باید برسه به یک تشکیلاتیه. حالا این حجت الله بودن فقها که استدلال امام رو من دارم میگم، حجت الله بودن فقها که هست اختصاص ندارد به بیان حکم الله و استنباط از منابع شرعی مثل آیات شریفه و روایات و عقل و اجماع، از ادله اجتهادیه و یا ادله اجتهادیه و اصول عملیه فرقی نمی کنه. از غیر از این حجت الله هستند در امور مسلمین، در مصرف رسوندن، در تصرف کردن، در عرض کنم که انفال و کل انفال که من رؤوس الجبال و بطون الاودیه، دیروز یه مقداری توضیح دادم، من رؤوس الجبال و بطون الاودیه یک بحث کناییه، یک بحث یعنی کل مالا مالک خاص لهو، کل مالا یملک به لشخص خاص، ما لا یکون مملوکن لشخص خاص. حالا هرچی رو که اشخاص حیازت کردن یا مثلا به ارث بهشون رسیده و یا خریدن، چون مملکات مشخصه که یا حیازت یا ارث و یا بیع و یا صلح، اینا مملکات شخصیه. حالا مالا یکون مملوکن لشخصن مال ولی امره، کل من رؤوس الجبال و بطون اودیه مال ولی امره. حالا میان به ما میگن که چینی ها اومدن و یه کشتی رو بردن، کشتی های مجهز و آخرین به اصطلاح دستگاه های امروزی، از عمق 20 متری دریا سیل میکنن و این در دریاهای ما اجازه گرفتن و میان تو دریاهای ما و با این کشتی ها سیدشون به این کیفیت، اصلا منابع اصلی ما رو دارن از بین میبرن، یعنی 5 سال دیگه 10 سال دیگه سید ماهی هم برای همین اشخاصی هم که در کنار هست، کنار دریا زندگی میکنن یا شهرهای کنار دریای ما، از این سید ماهی فرسداری هم که حلاله باید محروم بشن. چرا؟ برای اینکه عمق 20 متری دریا در حقیقت مرکز تخمریزی های بیشتر ماهی ها و حیواناته. خب این مسئله الان یه مسئله جدیده، این جایزه یا جایز نیست، این مسئله رو اصلا میشه مطرح کرد یا نمیشه مطرح کرد تو حوزه این مسائل مستحدثه. یکیش هم همینه که اگر با یک قراردادی با یک کشور بیگانه ای بستن یا با یک کشور دوستی بستن، فرق نمی کنه. حالا الان با چین ارتباط دارن، با روسیه ارتباط دارن، با یکی دو سه تا کشور ارتباط دارن، آیا در این قرارداد اگر طرف تخلف کرد باید رسیدگی کرد یا نباید رسیدگی کرد، باید به اصطلاح جلوشون رو گرفت یا نباید جلوشون رو گرفت، این را کی میتونه این رسیدگی بکنه؟ اون فقیهی که ولی امره، اون فقیهی که امر مسلمین دستشه، اون فقیهی که حجت حرفش حجته، بلافاصله میفرسته تحقیق میکنه و میبینه اگر اینجوره میگه این قرارداد دارن خیانت میکنن و باید جلوشون گرفته بشه، یا قرارداد رو به هم میزنه، مثل همون قراردادی که مرحوم آیت الله میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه، یه قرار معمولی بود، الان برای ما عادی هم شده است واقعا قرار، اما این قرارداد یه قرارداد اقتصادی بود، امروز اصلا به مسائل اقتصادی توجه نمی کنن اصلا، ولی یک قرارداد بسته بودن راجع به تنباکو، اون موقع خب به اصطلاح دخانیات آزاد بود، هم سیگار هم قلیان هم نمیدونم چیزای دیگه، که یه قرارداد تنباکو، هم دو تا کلمه مرحوم میرزا نوشتن که این قرارداد به منزله محاربه با امام زمان است، یک جمله فقیه متوجه به امور مسلمین و ولی مسلمین در شرایطی که من اصطلاحا میگم بستولیت و قبضولیت، در شرایط انشاءالله میرسیم در آینده که بعد از اینکه ولایت فقیه رو ثابت کردیم، فقیه یک عنوان کلیه و در هر زمانی متعدد هستند، بیشتر از یکیشون نمیتونه ولی باشه، اما در زمانی که دست بسته است و به اصطلاح مسئولیت نیستن، هر فقیهی هر مقدار که میتونه باید اعمال ولایت بکنه، و در اون زمان حاکمیت اسلام مسئولیت نبود، میرزای شیرازی یک کلمه نوشتن که به اصطلاح این قرارداد به منزله محاربه با امام زمانه، اونقدر مؤثر واقع شد که همسر ناصرالدین شاه توی دربار قلیون رو انداخت شکست، قلیون قیمتی رو، بعد ناصرالدین شاه خیلی بهش برخورد و گفت یعنی چه و برای چی این کار رو کردی، باید قلیون برای من درست کنن، گفت همون کسی که مرا برای تو حلال کرده است، همون کس قلیون رو بر تو حرام کرده است، یعنی همون فقیهی که در عقد نکاح مرا تو رو، یعنی با عقد نکاح یا عقد نکاح رو محلل دانسته است و گفته است الکلام یا حلل و یا حرم، همون هم گفته است که قرارداد تنباکو حرامه. حالا من مثال دارم میزنم، قرارداد با چینی ها یا همین قرارداد برجام رو، من شما نمیدونید تهش چیه، یا قراردادی که خوشبختانه شورای نگهبان رد کرد، اما شورای نگهبان از نظر شرعی رد کرد، ولی من شخصا واقعا چون من مدارک رو خونده بودم، خیلی مدارک رو خوندم، کاری ندارم به انقلابی ها و نمیدونم خانواده های شهدا و کسانی که نامه نوشته بودن و تومارهایی که اینجا فرستادن برای جامعه مدرسین، ما همینجا یک ده توماری رو باز کردیم نزدیک 30 متر 35 متر تومار خانواده های شهدا نوشته بودن راجع به قرارداد FTF و اما نوشته های محققین و متخصصین رو خونده بودم، از جمله نوشته اسم برم اشکالی نداره، رئیس فرمانده کل سپاه هم دو صفحه نوشته بود و فرستاده بود برای شورای نگهبان، در حقیقت مستدلترین نوشته ها، البته بعضی دیگه هم از مسئولین عالی رتبه نوشته بودن، اینا رو خونده بودم، ولذا من توی شورای نگهبان اصرار کردم که ولو یک رأیم هست من اینا حرام میدونم و رأی بگیرید، گفتن آخه روال نبوده در شورای نگهبان که رو کلیات رأی نمیگیرن، تو مجلس شورای اسلامی لایحه یا طرحی که میاد بعد از کلیات یه دفعه رأی میگیرن بعد میان سراغ جزئیات، اینجا روال نبوده، گفتم روال نبوده میشه روالش کرد و آقای نامم نف نکرده، من میخوام رأی بگیریم، من معتقدم که حرامه و میخوامم فتوا میخوامم نظرم رو بدم، اگر نه من اینجا میام برای چی من اینجا میام؟ خب من اگر عضو فقیه جامعه شورای نگهبان هستم و وقتی چهار نفر فقیه بگه قانونی میشه، من حالا یه نفر هستم میخوام رأیم تو تاریخ ثبت بشه که من حرام میدونم، رأی بگیرید. بالاخره حالا رأی گرفتن نگرفتن من داستانش کار ندارم، نگرفتن تا وقتی که وسطای کار دیدم که بعضی از حقوقدان ها اومدن پیش من میگن که ما فرمایشات رهبری را در جلسه ای که برای نمایندگان مجلس و رئیس مجلس صحبت کردن شامل این قرارداد هم میبینیم و این تلفنی که آقای رئیس مجلس در بین صحبت ها کردن از قول آقای اعجازی باید اونم اون جمله را هم میگفتن، نه فقط یه طرف رو بگن یه طرف رو نگن. من هم رسما دو سه جا گفته بودم، برای خود ایشون هم به گوش خود ایشون هم رسیده بود که آقای لاریجانی حفظه الله یا نمیدونم سبتک الله باید از این به بعد بگم که شما روحانی هستی سبتک الله، یه رای بیشتر نداری، درست نماینده قومی، ولی منم طلبه قومم، منم یه دوره نماینده قوم بودم، سرم میشه یعنی چه، میفهمم یعنی چه، نوشتم شما یک رای بیشتر نداری، حالا رئیس مجلس هستی، چرا در مورد رای گیری باید اینجور عمل بکنی که یک طرف بیشتر بشه و با یه اکثریت کمی اون طرف رای آورد. خوشبختانه ما استحال کردیم 4 تا فقیه در شورا نگهبان تحریم کردن و گفتن که این FTF به اصطلاح شرعن حرام است. شرعن حرام است به خاطر مصلحت اندیشی؟ نه، شورا نگهبان نمیتونه مصلحت اندیشی بکنه، شورا نگهبان حق نداره مصلحت اندیشی بکنه، مصلحت اندیشی مال مجمع تشریع مصلحت. به خاطر این که متن این مصوبه نتیجه این میدهد که اسرار پنهان مالی و غیر مالی نظام حاکم جمهوری اسلامی ایران دست دشمن بیفته و من این خلاف شرع میدونستم و عملم کردیم، خوشبختانه به نتیجه رسید. پس حجت الله یعنی فقیه باید در همه جهات باشه. بقیه بحث انشاءالله در جلسه آینده. صلی الله علیه و آله.